روشن، یا شارژرها تو برق باشه نکشین، هیچ مصرفی نداره، میتونه تا دو
گزینه سه. شما
بگید
دفعه دیگه.
الان یه بار میگم هیچ اولی هیچ مصرفی نداره، دومی تا 10% برق رو مصرف میکنه، سومی در دستگاه‌های قدیمی وجود داشت.
گزینه دو.
باریکل. سوال دوم، شعله بخاری یا اجاق گاز در حالت احتراق کامل و بهینه باید چه رنگی باشه؟ نارنجی، قرمز، آبی.
آبی.
باریکلا. امتیازها رو بشمر زنده دلان. 2 و 3، 5 و 4، 9 تا اسقر آقا، 2، 2، 4 و 1، 5 و 2 هم 7 تا اعظم خانم. بریم جلو ببینیم چی میشه.
20. یک رقابت تنگاتنگ و همه جانبه، رقابتی برای محک زدن اطلاعات اقتصادی شما. 20.
چند درجه دلتو بده به دل من و پا به پای من بیا، چند درجه هیجان ای جان ای جان پا به پای من بیا. زندگی سفره، گاهی خطره، دنیا دو روزه، گولتو ببند یک کمی بخند، دنیا دو روزه.
20.
شغل مرا حدس بزن. خب شغل منو حدس بزنید. اول اعظم خانم حدس بزنه.
شغل شما مجریگری.
آفرین. اصغر آقا
شغل شما مجریگری دیگه.
آره، ولی سرکار خانم نعمت‌زاده خب رفتن با یه صاحب کسب و کار صحبت کردن، غیر مستقیم صحبت کردن. شما بشنویم ببینیم حدس کی درسته. خانم نعمت‌زاده بفرما.
شغل منو حدس بزن. خسته نباشید آقا.
زنده باشید.
متشکرم. الان اینجا ایستادید منتظرید که برید سر کار یا سر کار اومدید و اینجا محل استراحته؟
ما بیرون وقتی میایم از خونه برای کار میایم و وامیستیم تو محل کارمون، یه جا هستش استقرار داریم، بعد آدما میان با ما روبرو میشن و ما براشون کاری رو انجام میدیم، اونا هم به اون هدف مقصودشون میرسن.
بله. کار شما جزء کارهای خیلی سخت حساب میشه؟
کار ما سخت، خدماتیه، با مردم سر کار داریم، زن و مردم نداره، بچه پیر جوان همه میتونن با ما در ارتباط باشن. ما دغدغه‌های کاری زیاد داریم، بزرگترین دغدغه‌مون ترافیکه، دغدغه‌مون آلودگی هواه، اینا همه باعث میشه که اصلا
سختی
کارمون خیلی بیشتر میشه و مردم هم کلا وقتی که آلودگی هوا هستش یه ذره عصبی تر و یه ذره اعصابشون خردتره، مجبوری ما همه اینا رو باشون کنار بیایم و در
صبر باشیم.
آره صبور باشیم.
خب حدساتون رو بگین.
راننده تاکسی یا اتوبوس؟
شما میگی راننده تاکسی. خانم شما چی؟
راننده مترو میشه.
مترو. خب بریم ببینیم کدوم درسته. فاش کنید خانم نعمت.
ما یکی از دغدغه‌های کارمون پول خورده و اعصابمون هم خیلی خورد میشه وقتی پول خورد نداریم و در ماشینمون هم خیلی میکوبن. ما خب چون زیر نظر یه سازمان هستیم دولتی، قدیم یه سبکای به خصوصی داشت که مثلا برای گرفتن دستمزد یه دستگاهی داشتن با اون استفاده میکنن، بر حسب کیلومتر بود و هم مسافر راضی بود هم راننده.
ابزار کار شما تاکسی متره؟
بله.
شما راننده محترم تاکسی هست.
100% درست.
خسته نباشید میگم آقا، انشالله که سلامت.
زنده باشید.
خب از قراغا درست حد زد، 3 امتیاز گرفت. بریم مرحله بعد. اگه به چالش با مزه اقتصادی علاقه مندی، مسابقه 20 از آن توست. برای شرکت در مسابقه 20 راه زیاد سختی در پیش نیست، میگم بهت. فقط کافی عدد 20 ارسال بشه به 30,36,37 تا بری توی لیست. دو جایزه 500,000 تومانی در هفته برای برنده مسابقه 20 در نظر گرفتن، جای نگرانی نیست. مرحله مهارت‌های شغلی که خانم دکتر یک چالش مرتبط با کسب و کار رو مطرح می‌کنن و شما باید تحلیل کنید ببینید کدوم پاسخ درسته یا نظر شما چیه و خود خانم دکتر درستش رو میگن. آماده این؟
بله.
خانم دکتر بفرما.
سلام به شرکت کنندگان مسابقه 20. من سارا بیک محمدی هستم، کارشناس حوزه کسب و کار. دوستان امروز هم با یک سوال چالش برانگیز در خدمتتون هستم و امیدوارم که پاسخ به این سوال یک دستاورد و آموزه‌ای برای شما دوستان داشته باشه. همیشه شنیدیم که یک فروشنده خوب فروشنده هستش که بتونه یخ رو به اسکیمو بفروشه یا حالا یخچال رو به اسکیمو بفروشه و همیشه از این در کتاب‌های قدیمی مخصوصا فروش و بعضی از کتاب‌هایی که حالا خیلی توی بازار هست گفته شده به عنوان یک مزیت برای یک فروشنده. حالا من سوالم از شما دوستان این هستش که آیا این جمله درست هست یا جمله غلطیه؟ اینکه یک فروشنده خوب بتونه یخ به اسکیمو بفروشه یا یخچال به اسکیمو بفروشه، این رو از نظر شما یک مهارت فروشه یا خیر؟
اسقر آقا بفرما.
یه مهارت دیگه.
یعنی آره درسته این جمله؟
نه
طرف
نه.
اصلا یخچال لازمش نیست چون تو قطب داره آیا چرا درست نیست؟
ولی درست متوجه نشنا ولی درست نیستیم.
همینجوری حسی میگی درست نیست.
بله ولی قبلا ما اسکیمو یادم خودمون حساب می‌رفتیم کارگاه داشت درست می‌کردن.
بله.
ولی الان که خانم دکتر گفت بندر من اشتباهه.
پس اشتباهه این جمله؟
بله.
خب اشتباه. خانم حسنی شما نظرتون چیه؟
نظر من چون یه مهارته فکر کنم درست باشه.
شما میگی چون یک مهارته حتما درسته. بله. ولی آقا میگن اشتباهه. خانم دکتر درستشو بگین.
خب در جواب به این سوال که یک فروشنده خوب که بتونه یخ به اسکیمو بفروشه و یا حالا یخچال به اسکیمو بفروشه و این مهارت رو داشته باشه آیا فروشنده خوبیه یا نه، باید بگم که پاسخ خیر هست. با وجود این که شاید اکثر دوستان فکر کنن نه تو خیلی از کتاب ها گفته شده که این یکی از مهارت های فروشه و اگه یک فروشنده واقعا بتونه یک چیزی رو به این سختی بفروشه که فرد نیاز نداره به اون جزء مهارت‌هاشه، اما من میخوام از شما یه سوالی بکنم. به نظر شما کار اون فروشنده با کلاهبرداری چه فرقی داره؟ ببینید ما در فروش حرفه‌ای به این اعتقاد داریم که باید مشتری وقتی ما رو ترک میکنه و از فضای فروشگاه میره بیرون و بعداً توی خونه به محصولی که از ما خریده نگاه میکنه احساس خوب و خوشایند و رضایت داشته باشه، اما نه اینکه برگرده بگه که پیش خودش من نمیدونم این فروشنده چیکار کرد که من اینو خریدم و مثلا 3 تا از این مدل داشتم ولی اون فروشنده یه جوری با من صحبت کرد که من این کالا رو هم خریدم. خودتون این تجربه رو قطعا داشتین که رفتیم مثلا فکر کنید یک لباسی رو با یک رنگی خریدیم بعد اومدیم دیدیم 3 تا عین همون رو داشتیم با اینکه نیاز نداشتیم و یک چیزی رو فقط صرفا به خاطر تبلیغات بیشتر فقط به خاطر اینکه اون فروشنده بلد بوده به ما بگه که این یک چیز دیگه است، یک چیز مجزای از اون چیزی که شما دارین، دوباره یک چیزی خریدیم که بهش واقعا نیاز نداشتیم و اصلا در برنامه‌مون نبوده که اون رو خریداری کنیم. و اون موقع است که احساس‌های ناخوشایند و عدم رضایت میاد سراغمون و به نوعی پشیمانی از اون خرید داریم. پس بنابراین این جمله رو از لحاظ فروش حرفه‌ای ما نقضش می‌کنیم و مهمترین چیز این هستش که ما نیاز رو تشخیص بدیم. و شاید بهترین چیز این هستش که اگر مشتری ما به چیزی نیاز نداره حتی بهش گوش زد بکنیم.
آقای رنجبر درست گفتن، دو امتیاز میگیرن و فهمیدیم که واقعا دیگه قدیمی شده، اصلا منسوخ شده. اون مال قدیما بود که میگفتن آقا هر جوری شده بفروش، تو اگه بفروشی آدم موفقی هستی. ولی به قول خانم دکتر، حس بعد از این که شما یه چیزی رو میخری خیلی مهمتره و اون کسب و کاری که اینطوری جنس رو میفروشه موفق تر هم خواهد بود، چون بعدها هم دوستان و همکارانشون، بین دوستان و همکارانشون معروف میشه به آدم منصف و فروشنده خوب و خریدار هم خودش و فک و فامیلش رو دعوت میکنه برای خرید دوباره. بریم مرحله بعد.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزه، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزه. از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم، سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای روی شسر
رسیدیم به بخش روایت پیشرفت. یک روایتی از پیشرفت های کشورمون رو میشنوید، برمیگردیم، من سوالات رو مطرح میکنم.
همراهان مسابقه 20، در روایت پیشرفت میخوایم از تار و پودی بگیم که همراه با تکنولوژی روایتگر شکوه تازه صنعت نساجی در ایران شده. نانومنسوجات هوشمند ایرانی، پارچه‌هایی که فراتر از یک پوشش ساده، حالا به سلاحی علمی در برابر باکتری‌ها و آلودگی‌ها تبدیل شدند. متخصصان جوان ما موفق شدند با بهره‌گیری از فناوری نانو، الیافی تولید کنند که نه تنها خاصیت ضد آب و ضد لک و ماندگاری دائمی دارند، بلکه در محیط‌های حساس بیمارستانی خود به خود باکتری‌ها را از بین می‌برند. این تنها یک پارچه نیست. این تبلور دانش شیمی و نساجیه که هزینه های نگهداری رو کاهش داده و سطح بهداشت عمومی رو به استانداردی جهانی رسونده. افتخارآمیزه که امروزه ماشینالات فوق پیشرفته ریسندگی و بافندگی با تکیه بر سیستم های کنترل دقیق بومی چرخهای این صنعت دیرینه رو با سرعتی مضاعف به حرکت درآوردن، تا ایران یک بار دیگه در جاده ابریشم نوین جهانی خوش بدرخشه. بومی‌سازی این فناوری‌های پیشرفته در صنعت پوشاک و فرش، یعنی خداحافظی با وابستگی و سلام به بازارهای صادراتی که تشنه کیفیت و ذوق بی‌نظیر طراحان و مهندسان ایرانیه.
خب خانم اعظم خانم،
بله بفرمایید.
سخن از چی بود؟
سخن است از پارچه هایی که از الیاف ساخته میشه که ضرر برای بدن های چیزا نداره،
خودشون باکتری رو پاک میکن.
بله.
آقای رزبه،
بله جان،
اسم الیاف چی بود؟
الیاف ضد آب بیمارستانی
با تکنولوژی
نانو.
بابا از اسقر آقا دارم میپرسم.
اخ ببخشید.
خواهش میکنم. خاصیت این الیاف نانو چی بود حسن آقا؟
ضد باکتریه
و ضد آب. بسیار عالی. دو تا هم آقای اسقر آقا، 9 و 7 میشه 16 اسقر آقا، 7 و 2 9 اعظم خانم. ولی ما اصلا برای این چیزا جمع نشدیم که وقت رقابتی باشه. ما فقط میخوایم چالش اقتصادی برگزار کنیم، 50 و چند دقیقه دوره هم گل بگیم، گل بشنفیم، بعد اطلاعات اقتصادیمون رو به چالش بکشیم. خیلی خوشحال شدیم اصغر آقای رنجبر. به همه براز جونیا سلام ما رو برسونید. سرکار خانم حسنی، شما به همه کاشونیا
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
بشه بیایم
شما و از آقایی که از براز جان هستن دعوت میکنم حتما موقع گلابگیری تشریف بیارید کاشان.
بله.
هم از غذای سنتی کاشان استفاده کنید، هم گلاب ببرید قدم دور کشم.
خوشا احوال روستایی ها که توی روستاهای ایران آب و هوای خوب دارن و همیشه مواد غذایی ارگانیک دارن و سالم. دمتون گرم که تلاش میکنید که کشور عزیزمون ایران همیشه پیشرفت کنه در همه زمینه ها. آقای رنجبر، خانم حسنی، موفق و پیروز باشید. خداحافظ.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
خیلی ممنونم که این مسابقه 20 رادیو اقتصادم گوش دادید و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه میخواید شرکت کنید در این مسابقه و چالش با مزه اقتصادی، عدد 20 به 30,036,37 ارسال کنید. دوستتون دارم، زنده باشید و پایدار. خدا یار و نگهدار.
Thank you. کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. برای رسیدن به جایی و یا کسی، اولین چیزی که لازمه خود راهه. پس با هم مرور کنیم تاریخچه جاده و جاده سازی رو که قطعاً نقش خیلی مهمی در شکل گیری ارتباط و اقتصاد اولیه داشته. قدمت اولین جاده ها به حدود 4000 سال قبل از میلاد برمی گرده. اولین جاده ها راه هایی بودند که مردم و چهار پایان از اونها استفاده می کردن. این جاده ها اغلب مسیرهای ناهموار، پرپیچ و خم و باریک بودند. نیاز به جاده های مناسب و هموار از زمان اختراع چرخ احساس شد. اولین جاده های سنگ فرش در میان رودان یا عراق کنونی در حدود 2000 قبل از میلاد ساخته شد. 2000 سال بعد رومی ها جاده های مناسب و مستقیمی در تمام اروپا و آفریقای شمالی ساختند. یکی از مهمترین جاده ها در طول تاریخ جاده ابریشم بود. هدف اصلی جاده ابریشم بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می داد. جاده ابریشم تا سده 15 میلادی به مدت 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود. یکی از مهمترین قسمت‌های جاده ابریشم از طریق آسیای مرکزی، فرارود، خوارزم و خراسان وارد مسیر تجاری شهرهای مختلف ایران می‌شد. نخستین کسی که نام راه ابریشم را در سال 1877 میلادی برای این مسیرها برگزید، جغرافیدان آلمانی فردیناند ریختوفن بود. قدیمی ترین جاده آسفالت شده در جهان در حدود 2600 تا 2200 سال قبل از میلاد در مصر ساخته شد. در قرن 8 میلادی بسیاری از جاده ها در طول امپراتوری عرب ساخته شد و پیشرفته ترین آنها در بغداد بود که با قیر اندود شده بودند. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای ساخت و ساز بلوک های سنگ فرش، درزبندی کشتی ها و به عنوان ماده ضد آب برای خیلی از کاربردهای دیگر به کار گرفته می شد. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای زیگورات ها، یعنی برج های بلند و دارای طبقه هرمی شکل در شهر بابل به کار برده می شد. 2600 سال قبل از میلاد مصریان آسفالت را به عنوان ماده ضد آب استفاده می کردند. در سال 1870 میلادی شیمیدانی بلژیکی اولین خیابان واقعی آسفالت شده را در آمریکا ساخت. همچنین او اولین محل تولید ترکیبات داغ برای آسفالت را راه اندازی کرد و اولین حق امتیاز انحصاری آسفالت را در سال 1871 در نیویورک ثبت کرد. در 1900 میلادی فردریک جی وارن امتیاز انحصاری بیتولیتیک را به نام خود ثبت کرد که ترکیبی از غیر طبیعی و سنگدونه بود. برادران وارن در سال 1901 اولین آسفالت سازی مدرن را در ماساچوست دایر کردند. در 1907 میلادی تولید آسفالت از نفت تصفیه شده رواج بیشتری از آسفالت طبیعی پیدا کرد. اولین خیابان آسفالت شده تهران میدان امام خمینی یا همان میدان توپخانه بود. عملیات آسفالتکاری در ظرف 3 روز انجام گرفت، اما به علت لیز خوردن اسب‌های درشگه‌ها و گاری‌ها تصمیم گرفته شد خیابان‌ها به جای آسفالت سنگ فرش شوند. جاده‌هایی که رومیان با استفاده از سنگ فرش ساخته اند هنوز هم وجود دارند، ولی استفاده از آنها از اواسط سال 1940 که کفپوش‌ها با بتن تولید شدند منسوخ شد. اولین سنگ فرش بتونی دقیقاً به شکل آجر با ابعاد 10x20 سانتی متر ساخته شد. جاده‌های زندگیتون همیشه هموار و راهتون همیشه روشن. وقت بخیر و خدا نگهدار.
از من چرا رنجیده ای؟ ای درد و ای درمان من، از من چرا رنجیده ای؟ ای سر به خوش بالای من، ای دلبر رعنای من، لعل لبت حلوای من، از من چرا رنجیده ای؟
گرز هجرت چون شدم، سرگشته چون گردون شدم، از ناوکت پر خون شدم، از من چرا رنجیده ای؟
گرمم بمیرم در غمت، خونم بوتا برگردنت، فردا بگیرد دامنت، از من چرا رنجیده ای؟ بنگرز هجرت چون شدم، سرگشته چون گردون شدم، از ناوکت پر خون شدم، از من چرا رنجیده ای؟ ای یار ناسامان من، از من چرا رنجیده ای؟ ای درد و ای درمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من سردی درگاه تو، عاشق به روی ماه تو، مستی روخانه تو، جانم چرا رنجیده ای؟
گر من بمیرم در غمت، خونم بتا برگردنت، فردا بگیرد دامنت، از من چرا رنجیده ای؟ گرز هجرت چون شدم، سرگشته چون گردون شدم، از ناوکت پر خون شدم، از من چرا رنجیده ای؟
من ای دلبر رعنای من، لعل لبت حلوای من، از من چرا رنجیده ای؟ گر من بمیرم در غمت، خونم بتا برگردنت، فردا بگیرد دامنت، از من چرا رنجیده ای؟ ای یار ناسامان من، از من چرا رنجیده ای؟ ای درد و ای درمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من سردی درگاه تو، عاشق به روی ماه تو، هستی بی روخانه تو، جانم چرا رنجیده ای؟
یار خوش بالای من، ای دل بر رنای من، لعل لبت حلوای من، از من چرا رنجیده؟ گر من بمیرم در غمت، خونم بتا برگردنت، فردا بگیرد دامنت، از من چرا رنجیده؟